Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
دوستان سلام، به پادکست رپاپ خوش اومدید. من امیر سودبخش هستم و در اینجا به همراه ایمان نژادحد هر بار برای شما خلاصه کتاب روایت میکنیم، خلاصه کتاب هایی که به هر نحوی به تاریخ ربط دارند. تو این قسمت قرار خلاصه یکی از بهترین کتاب هایی که در چند سال اخیر خوندم براتون بگم، کتابی که عمیقا آدم رو به فکر و تأمل فرو میبره، کتاب فوق العاده 21 درس برای قرن 21 نوشته یوهال نو هراری. ما تو پادکست رپاپ تصمیم گرفتیم به جای معرفی اسپانسر در این قسمت، یه مؤسسه خیریه مردم نهاد رو بهتون معرفی کنیم. مؤسسه غیر دولتی مهر گیتی. مؤسسه مهر گیتی از سال 82 کارش رو شروع کرده و کار اصلیش هم مدرسه سازی و حمایت از تحصیل و در کل فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی در مناطق کم برخوردار کشوره. خیلی ساده بگم، مهر گیتی بیش از 500 تا مدرسه ساخته یا داره می‌سازه و بیش از 5000 دانش آموز و دانشجو هم تحت پوشش و حمایت خودش داره. منتها مهرگیتی دو تا کار دیگه هم سالهاست که داره انجام میده که ما میخواییم به کمک شما تو این قسمت باشون همکاری داشته باشیم. طرح کتاب برای همه و طرح رایانه برای همه. تو این طرح شما میتونید کتابها یا کامپیوترهای خودتون رو به مهرگیتی اعطا کنید و مهرگیتی هم با توجه به شبکه گسترده‌ای که داره و از طریق مدارس و کتابخونه‌هایی که در مناطق کم برخوردار داره، اونا رو به دست کسایی که تشنه مطالعه و تحقیقاتن ولی امکاناتش رو ندارن برسونه. تمام کتاب‌ها در مهرگیتی طبقه بندی میشن، تفکیک و بسته بندی میشن و به نقاط محروم کشور ارسال میشن. تا الان بیش از 3 میلیون کتاب و بیش از 3500 کامپیوتر به دست دانش آموزان مناطق محروم رسیده. شما حتی میتونید تو مؤسسه داوطلبانه خودتون تو تفکیک و بسته‌بندی و ارسال کتاب‌ها و کامپیوترها هم شرکت داشته باشید. اطلاعات مؤسسه مهرگیتی رو میتونید با سرچ نام مؤسسه خیلی راحت پیدا کنید و البته در توضیحات اپیزود هم میتونید ببینید. بیایید با هم دست به دست هم بدیم و در حد بضاعتمون تو این طرح شرکت کنیم. کتاب 21 درس برای قرن 21 از انتشارات پارسه و با ترجمه خانم سودابه قیصری در ایران هم منتشر شده. نویسنده کتاب هم که احتمالاً همتون میشناسید، آقای هراری، که اکثراً ما ایشون رو با کتاب انسان خردمندش میشناسیم. کتاب 21 درس برای قرن 21 اولین بار در سال 2018 منتشر شد و موضوع کتاب هم کاوشی جامع و دقیق درباره مهمترین مسائل دنیای امروز و آینده نزدیک بشره. با توجه به پیشرفت سرسام‌آور تکنولوژی و ظهور امکانات و قابلیت‌های جدیدی که هم میتونه مفید باشه و هم تهدید کننده، هراری در این اثر خواندنی به چالش‌های پیش روی انسان‌ها برای کنترل زندگی خودشون در مواجهه با تغییرات مداوم و گاهن گیج کننده زندگی مدرن می‌پردازه. نویسنده کتاب آقای هراری در مقدمه کتابش می‌نویسه که کتاب اول من به عنوان انسان خردمند گذشته بشر رو بررسی کرد و نشون داد که چطور یک میمون ناچیز بر سیاره زمین حاکم شد. در ادامه من تو این کتاب در زمان و مکان کنونی تعمق می‌کنم و معضلات جاری و آینده نزدیک جوامع انسانی رو در مرکز توجه قرار میدم. پس کتاب انسان خردمند مربوط به گذشته انسانه و این کتاب مربوط به حال و آینده نزدیک انسانه. اینکه بزرگترین چالش‌های پیش روی انسان‌ها چیه؟ اینکه ما باید تو این دوران چه چیزهایی رو به بچه‌های خودمون یاد بدیم؟ اینکه آیا جنگ جدیدی در راه یا نه؟ چه تمدنی بر دنیا تسلط داره؟ در رابطه با معضلاتی مثل بیکاری، فرهنگ پرستی و تروریسم چه باید کرد؟ و چیزهای دیگه. این کتاب بدون اینکه ادعای جامع بودن داشته باشه، تلاش میکنه تا به جنبه‌های گوناگون این مسائل و مشکلات بپردازه. این کتاب در کل 21 درس در قالب 5 بخش داره که ما تو اپیزود اول تا ابتدای درس دهم رو روایت میکنیم که میشه دو بخش اول، و تو اپیزود دوم هم 3 بخش بعدی رو تا انتهای درس 21 براتون میگیم. مثل همیشه خواهش میکنم به این نکته توجه کنید که من اینجا خلاصه کتاب رو روایت میکنم و نظرات نویسنده و مباحثی که در کتاب مطرح میشه نتیجه تحقیقات تیم ما نیست. ما مفهوم و مغز کتاب رو سعی میکنیم به طور خلاصه تقدیم شما کنیم، بی کم و کاست و بدون اینکه چیزی بهش اضافه و کم کنیم. کتاب اول یه توضیح کوتاهی راجع به بخش‌های مختلفش داده. بخش اول کتاب با بررسی وضعیت دشوار سیاسی و فنی جاری دنیا شروع میشه و در ادامه به خطراتی که فناوری برای ما به ارمغان میاره میپردازه. عنوان این بخش چالش فنیه. در بخش دوم به عنوان چالش سیاسی، بعد از طرح چالش‌هایی که انسان امروزی باهاش مواجهه، یه پهنه وسیعی از پاسخ‌های بالقوه و احتمالی بررسی میشه. مثلا اینکه آیا مهندسین فیسبوک میتونن با استفاده از هوش مصنوعی یه جامعه جهانی خلق کنن که بتونه آزادی انسان رو تضمین کنه؟ یا اینکه نه، ما باید برگردیم به سرچشمه سنت‌های باستانی مذهبی خودمون و از اونا الهام بگیریم. در بخش سوم به عنوان ناامیدی و امید خواهیم دید که اگرچه چالش‌های بی‌سابقه و بزرگی در مقابل ما قرار داره و اختلافات سیاسی شدیدی بر جهان حاکمه، اما اگه بشر بتونه بر ترس‌های خودش غلبه کنه و موضع متواضعانه‌تری نسبت به نظراتش اختیار کنه، فرصت‌های بیشتری هم به دست میاره. بخش چهارم به نام حقیقت این سوال رو مطرح می‌کنه که آیا انسان خردمند قادر تا به جهانی که آفریده معنا ببخشه؟ و در بخش پنجم و آخر به نام ارتجاع موضوعات متفاوتی مطرح میشه. اینکه ما کی هستیم، در زندگی چه باید بکنیم، به کدوم مهارت‌ها نیازمندیم، با توجه به هر آنچه که درباره علم میدونیم و نمیدونیم، با توجه به دانشی که درباره خدا، سیاست و دین داریم، چه چیزی درباره معنای زندگی امروز میتونیم بگیم و موضوعات دیگه. خب با این مقدمه بریم سراغ بخش اول به نام چالش فنی که تو این بخش 4 درس وجود داره. عنوان درس اول سرخوردگیه و در صفحه اولش کنار تیتر سرخوردگی این جمله نوشته شده: بشر اعتقاد خودش به داستان لیبرال که طی دهه‌های اخیر بر سیاست جهانی حاکم بود رو از دست داده. برای وارد شدن به درس، من یه توضیح خیلی کوتاه و مقدماتی درباره مفهوم لیبرالیسم و دولت‌های لیبرال برای اون دسته از کسایی که نمی‌دونن بگم. این توضیح خارج از کتابه. لیبرالیسم به معنی آزادی‌خواهی و دولت‌های لیبرال هم به دولت‌هایی گفته میشه که در اون آزادی فردی مهمترین هدف سیاسی دولت باشه. دولت‌های لیبرال از آزادی اندیشه و آزادی بیان حمایت می‌کنن، از بازار آزاد و اقتصاد جهانی مختلف حرف میزنن و خب انواع و اقسام شاخه‌های مختلف و نظریات متفاوتی هم دارن که ما بهش ورود نمی‌کنیم. اکثر دولت‌های اروپایی و ایالات متحده دولت‌های لیبرال هستن که تو این بخش کتاب می‌خواد از ایرادات دولت‌های لیبرال بگه. یا به قول نویسنده از داستان لیبرال بگه. نویسنده میخواد داستان لیبرال رو با داستان‌ها و ایدئولوژی‌های دولت‌های قبلی مثل کمونیست و فاشیسم مقایسه کنه، اشکالاتش رو بررسی کنه و ببینی که در نهایت چی میشه. بریم سراغ کتاب. طی قرن 21، حاکمان جهانی در برلین و مسکو و نیویورک 3 داستان بزرگ تدوین کردند. داستان فاشیست در برلین، داستان کمونیست در مسکو و داستان لیبرال در نیویورک و لندن. جنگ جهانی دوم داستان فاشیست را از بین برد و بعد داستان کمونیست فرو ریخت و در نهایت داستان لیبرال فقط باقی موند. انسان‌ها برای آزادی جنگیدن و آزادی گام به گام سنگرها را تسخیر کرد. حکومت‌های دموکراتیک جای دیکتاتوری‌های خشن را گرفتن. اونتا در کنار اینا ما بدونیم که همه چیز در دنیا خوب نیست و هنوز موانع زیادی وجود داره که باید از اونا گذشت. هنوز قسمت‌های زیادی از کره زمین در تسلط دیکتاتورهاست. هنوز حکومت‌های به ظاهر دموکراتیک استقلال دستگاه قضایی رو می‌برن زیر سوال و آزادی مطبوعات رو محدود می‌کنن و هر مخالفی رو خائن به وطن معرفی می‌کنن. اما خوبیش اینه که الان می‌دونیم برای فائق اومدن برای مشکلات باید چیکار کنیم. آزادی بیشتر برای مردم. ما باید از حقوق بشر دفاع کنیم، به همه مردم حق رأی بدیم، بازارهای آزاد برپا کنیم و بذاریم افراد، عقاید و کالاها به ساده ترین شکل ممکن در سراسر دنیا در حرکت باشن. چیزی که داستان لیبرال هم همین رو میگه. ولی آیا داستان لیبرال انقدری خوب و کامله که همه مشکلات ما رو حل میکنه؟ قطعا نه. مردم سراسر دنیا بعد از بحران مالی جهانی سال 2008 به طور فزاینده ای از داستان لیبرال سرخورده شدن و در ادامه در سال 2016 این سرخوردگی با توجه به 2 اتفاق بزرگ بیشتر هم شد. اتفاق اول برکسیت یا همون رأی دادن بریتانیا به خروج از پیمان اروپا بود و اتفاق دومی هم ظهور دونالد ترامپ در ایالات متحده. اتفاقاتی که جامعه جهانی رو از هم گسسته کرد. خیلی از لیبرال ها از این میترسن که برکسیت و ظهور دونالد ترامپ خبر از سقوط تمدن انسانی رو بده. سقوط تمدن انسانی مخصوصاً بعد از ظهور پدیده‌ای به نام هوش مصنوعی. ما داریم یاد میگیریم که مغز رو طراحی کنیم و زندگی رو طولانی کنیم. اما کسی نمیدونه چه پیامدهایی در انتظار ماست. انسان‌ها همیشه ماهرانه ابزاری رو اختراع کردن، اما در استفاده خردمندانه از اون ابزار چندان اقبالی نداشتن. ما انسان‌ها در گذشته توان این موضوع رو پیدا کردیم که دنیای اطرافمون رو دگرگون کنیم و تمامی سیاره رو تغییر شکل بدیم. اما از اونجا که درکی از پیچیدگی محیط زیست جهانی نداشتیم، ناآگاهانه نظام زیست محیطی رو مختل کردیم و در حال حاضرم در آستانه یه فروپاشی زیست محیطی قرار داریم. موضوع بسیار مهمی که اصلا بهش توجهی نمیشه. در ابتدای دهه 1990 بعضی از متفکرین و سیاستمدارا با اطمینان ادعا کردند که تمام معضلات بزرگ سیاسی و اقتصادی دوران گذشته الان دیگه حل و فصل شده و منظومه مرمت شده لیبرال تشکیل شده از دموکراسی، حقوق بشر، بازار آزاد و خدمات رفاهی دولتی دیگه ته اون چیزی که ما میخوایم و همه مشکلات رو حل میکنه و به نظر میرسه که این منظومه لیبرال میخواد تمامی مرزهای ملی رو از میون برداره و بشریت رو در یک جامعه واحد و آزاد جهانی متحد کنه. پس دیگه انگار تاریخ داره به پایان میرسه. ولی نه، تاریخ هنوز به پایان نرسیده و ما نباید فراموش کنیم که بعد از دوره هیتلر و دوره استالین الان در دوره ترامپ به سر میبریم. در حالی که تمام جنبش‌های عمده قرن 20 صحبت از یک پارچگی گروه‌های انسانی و تشکیل جامعه جهانی رو داشتن، دونالد ترامپ چنین چشم‌اندازی ارائه نمیده و برعکس پیام اصلیش اینه که این وظیفه آمریکا نیست که چشم‌اندازی جهانی تدوین و ترویج کنه. ترامپ به دنبال ایالات متحده میره که از جامعه جهانی جدا بشه و فقط مصلحت خودش رو در نظر بگیره. اکثر کسایی که به ترامپ و برگزیت رأی دادن اینطور نبوده که منظومه لیبرال و آزادی رو قبول نداشته باشن. نه، اونا عمدتاً باور خودشون به بُعد جهانی لیبرالیسم رو از دست دادن. اینه در از آدم ها فکر میکنن برای حفظ آزادی بهترین کار اینه که دیواری دور مرزهاشون بکشن و در مورد بیگانگان سیاست‌های غیر لیبرال اعمال کنند، ولی در مورد خودشون سیاست‌های لیبرال داشته باشند و اینطوری مردم ما و کشور ما رو ارجح به تمام موضوعات دیگه بکنن. دولت‌ها هم با پیش کشیدن موضوع امنیت ملی کشور ما سعی می‌کنن همه چیزهای دیگر رو تحت شعاع قرار بدن. اگه به جامعه روسیه دقت کنید، اونجا یه عده بسیار کمی هستن که بخش عظیمی از ثروت و قدرت کشور رو در انحصار خودشون دارن و از کنترل خودشون بر رسانه‌ها استفاده می‌کنن تا فعالیت‌های غیر قانونیشون رو پنهان کنن و حاکمیت خودشون رو محکم‌تر کنن. کسایی که به اولیگارشی‌ها معروفن. اولیگارشی حاکم از طریق انحصار بر رسانه‌ها میتونه اشتباهاتش رو به گردن دیگران بندازه و توجهات مردم رو به سمت تهدیدات خارجی منحرف کنه. بنابراین مدام صحبت از پاسداری مرزها و امنیت ملی میکنه. وقتی تحت حاکمیت یک چنین اولیگارشی زندگی میکنید، همیشه یه بحران یا موضوعی رو پیش میکشن که بر معضلات ناخوشایندی مثل خدمات بهزیستی یا آلودگی محیط زیست سایه بندازه. زمانی که ملت با خطر هجوم بیگانه مواجه میشه، چه کسی مجال نگران شدن درباره آلودگی رودخانه ها رو پیدا میکنه؟ یه اولیگارشی فاسد میتونه با ایجاد موجی از بحرانهای پایان ناپذیر دوره حاکمیتش رو به مدت نامحدودی طولانی کنه و کشورش رو جای امنی برای تمام مردم دنیا معرفی کنه. ولی خب در مقابل افراد بیشماری که آرزو دارن به کشورهای لیبرال آلمان، کانادا یا استرالیا مهاجرت کنن، چقدر از آدم ها آرزوشونه که به روسیه مهاجرت کنن؟ چی شد؟ دوباره برگشتیم به جوامع لیبرال که؟ بله، بشر در نهایت داستان لیبرال رو رها نمی کنه چون که گزینه بهتری نداره. منتها با بی اعتبار شدن کمونیست جهانی و بعد از اون کم اعتبار شدن لیبرالیسم جهانی، انسان‌ها به این فکر اشتباه افتادن که شاید اصلا بهتر باشه اندیشه یک داستان جهانی واحد رو رها کنن. شاید هر کشوری باید آرمان خاص متفاوتی رو بپذیره و اون رو با سنت‌های قدیمی خودش باز تعریف کنه. کاری که الان بعضی از دولت مردا دارن انجامش میدن. دونالد ترامپ با وعده شکوه دوباره آمریکا میگه ما می‌خوایم برگردیم به دوران قدیم. اون می‌خواد یه آمریکای انزوا طلبی رو داشته باشه که بین خودش و همسایه‌اش دیوار می‌کشه و منافع خودش رو بر تمام اصول لیبرال ترجیح میده. در بریتانیا نمایندگان برکسیت آرزوی تبدیل شدن بریتانیا به یک قدرت مستقل رو در سرشون دارن. انگار که هنوز در دوره ملکه ویکتوریا زندگی میکنن. حاکمان چینی میراث‌های امپراتوری و کنفوسیوسی بومی خودشون رو باز تعریف کردن. البته به شکلی که خودشون دوست دارن. در روسیه چشم‌انداز رسمی پوتین احیای امپراتوری قدیمی تزاره. پوتین عهد کرده تا شکوه قدیم تزاری رو برگردونه. اسلامگرای افراطی میخوان از نظامی که حضرت محمد 1400 سال پیش در مدینه پایه‌ریزی کرده بود نسخه برداری کنن و بنیادگرایان یهودی در اسرائیل حتی از اونا هم عقب‌تر میرن و خیال بازگشت به 2500 سال قبل، یعنی دوران آغاز یهود رو در سر دارن. و خب حاکمان لیبرال دنیای مدرن با وحشت به چنین تحولایی نگاه میکنن و امیدوارن بشریت به موقع به مسیر لیبرال برگرده تا از فاجعه جلوگیری بشه. مجموعه لیبرال علارغم کاستی‌های زیادش پیشینه بسیار بهتری از گزینه‌های دیگه داره. واقعیت اینه که اکثر انسان‌ها صلح و آرامش نسبی که در ابتدای قرن 21 تحت پوشش نظم لیبرال ازش بهره‌مند شدن رو هرگز قبلاً تجربه نکرده بودن. هرچند که باید اعتراف بکنیم حتی لیبرالیسم هم هیچ جواب مشخصی برای بزرگترین مشکلاتی که باهاش روبرویم نداره. بزرگترین مشکلات چیه؟ فروپاشی زیست محیطی و نوینسازی فنی با هوش مصنوعی. شاید وقتش رسیده که به طور کامل از گذشته رها بشیم و داستان کاملا جدیدی بسازیم که نه تنها از خدایان و ملت‌های قدیم و ایدئولوژی‌های قدیمی، بلکه حتی از ارزش‌های نوین آزادی و برابری و لیبرالیسم هم فراتر بره. ولی نباید فراموش کنیم که مردم قبل از اون که داستان جدیدی رو بپذیرن، باور خودشون به داستان‌های قدیمی رو از دست دادن و این آدم‌ها رو به دوره‌ای از پوچگرایی و سرخوردگی کشونده. سرخوردگی که عنوان اولین درس از 21 درس کتاب هم بود. نویسنده در فصل‌های بعد تلاش میکنه تا بعضی از احتمالات سردرگم کننده جدیدی رو که در مقابل ما قرار داره رو توضیح بده و برای مشکلاتش هم راه حل پیشنهاد میده. البته که صحبت سر احتمالات و پیشبینی هاست، چرا که برای رها شدن از مخمصه های بشریت در آینده نزدیک نیازمند درک بهتری از چالش هایی هستیم که فناوری قراره در مقابل ما قرار بده. انقلاب داده فناوری و زیست فناوری هنوز در مراحل ابتدایی خودشون هستن. شکی نیست که انقلاب فنی در چند دهه آتی شتاب میگیره و بشریت رو در مقابل سخت‌ترین آزمون‌هایی که تاکنون باهاش مواجه بوده قرار میده. ممکنه انقلاب فنی به زودی میلیاردها نفر رو از بازار کار به بیرون پرت کنه و یه طبقه عظیم بی‌مصرف درست کنه و با وقوع معضلی به نام معضل بیکاری چنان تنش‌های اجتماعی و سیاسی ایجاد بشه که هیچ ایدئولوژی توان کنترلش رو نداشته باشه. درس بعدی کتاب در مورد همین موضوع، در مورد کار. کار یکی از بزرگترین معضلات پیش روی بشر در حال و آینده همونطور که گفتیم عنوان فصل دوم کاره و وسط صفحه هم نوشته شده که وقتی بزرگ شدی احتمالاً بیکار خواهی بود. ما نمیدونیم که وضعیت بازار کار در سال 2050 به چه صورته. ولی میدونیم که تمامی عرصه های خط تولید توسط هوش مصنوعی و روباتیک دگرگون میشه. از تولید ماست گرفته تا آموزش یوگا. اما در مورد زمان فرارسیدن و ماهیت این دگرگونی اختلاف نظر وجود داره. بعضیا فکر میکنن که فقط تا همین یکی دو دهه آینده میلیاردها نفر از نظر اقتصادی زائد و بیمصرف میشن. یه عده دیگه عقیده دارن که در دراز مدت حتی موقعیت‌های شغلی جدیدی ایجاد میشه و کامیابی بیشتری برای همه ایجاد میشه. این ترس از اتوماسیون و خودکار کردن همه چیز که در نهایت منجر به بیکاری قرار بشه برمیگرده به قرن 19 هم. اون زمان هم میگفتن که در آینده نزدیک کارخونه ها اتومات بشن و دستگاه ها جای کارگرا رو بگیرن دیگه همه بیکار میشن. اما خب اینطور نشد. هرچند که ما دلایل خوب و موجهی داریم که فکر میکنیم دوران امروز متفاوته و ممکنه معضل بیکاری در آینده نزدیک یقه انسان رو بگیره. الان دلایلش رو توضیح میدیم. انسان ها دارای دو نوع توانایی هستند، توانایی جسمی و توانایی شناختی. دستگاه‌های صنعتی در گذشته عمدتاً از طریق توانایی‌های صرفاً جسمی با انسان‌ها رقابت می‌کردند، در حالی که انسان‌ها از نظر شناختی برتری بزرگی نسبت به دستگاه‌ها داشتند و همین توانایی شناختی بهشون کمک زیادی کرد. کارهای جسمی خیلی کمتر شد، ولی کارهایی که نیاز به درک و شناخت داشت بیشتر شد و شغل‌های جدیدی ایجاد شد. اما موضوع اینه که الان دیگه انسان‌ها نه تنها زور توانایی جسمیشون به زور ربات‌ها نمی‌رسه، بلکه توانایی شناختی ما هم داره در مقابل هوش مصنوعی سر تعظیم فرود میاره. هوش مصنوعی میتونه حتی برای وظایفی که نیازمند بصیرت و شناخت هم هستن مناسب باشه. مثلا پیش‌بینی میشه تا سال 2050 این امکان فراهم بشه که هوش مصنوعی و روباتیک بتونن محافظین شخصی و روانپزشکان انسانی خلق کنن. منتها توجه کنید که اون چیزی که ما باهاش در آینده نزدیک روبرو هستیم، جایگزینی میلیون ها ربات و کامپیوتر با میلیون ها نفر از انسان های کارگر نیست، بلکه احتمالاً شبکه‌ای از کامپیوترها جایگزین افراد انسانی میشه. یه مثال میزنم بهتر متوجه میشید. وقتی دو تا وسیله نقلیه در زمان واحد به یه تقاطع مشترک میرسن، ممکنه راننده ها در ارزیابی دچار اشتباه بشن و تصادف کنن. اما تمام خودروهای مستقل بدون راننده در آینده نزدیک میتونن با هم در ارتباط باشن و وقتی که دو تا خودروی بدون راننده به یه تقاطع مشترک میرسن، در واقع دو واحد جدا از هم نیستن، بلکه بخشی از یک الگوریتم واحدن. به همین دلیل امکان تصادف بسیار کمتر و در حد صفر میشه. در ادامه اگر وزیر راه و ترابری تصمیم بگیره ماده ای در مقررات راه‌ها اضافه کنه و یا قوانین رانندگی رو تغییر بده، تمام وسایل نقلیه بدون راننده میتونن راحت آپدیت بشن و همه اونا دقیقاً از قاعده جدید پیروی کنن. پس دو توانایی مهم غیر انسانی هوش مصنوعی، قابلیت ارتباطات گسترده با میلیون ها ماشین در آن واحد و قابلیت آپدیت شدن لحظه‌ای. این امتیازات به قدری بزرگ هستن که تو خیلی عرصه‌های شغلی عاقلانه تره که همه انسان‌ها جای خودشون رو به مجموعی از کامپیوترها و ربات‌ها بدن. در حال حاضر سالانه میلیون‌ها نفر جون خودشون رو در سوانح رانندگی از دست میدن که بیش از 90% از این سوانح هم به دلیل اشتباهات انسانیه. انتظار میره که جایگزین کردن کامپیوترها به جای راننده‌های انسانی تلفات مرگ و آسیب‌ها در جاده‌ها رو تا 90% بیاره پایین. به عبارت دیگه استفاده از وسایل نقلیه مستقل احتمالا میتونه سالانه جون 1 میلیون نفر رو نجات بده. 1 میلیون نفر، خیلی عدد زیادیه. به این ترتیب متوقف کردن اتوماسیون و هوش مصنوعی در زمینه‌هایی مثل ترابری و خدمات درمانی فقط به دلیل حفظ موقعیت‌های شغلی انسانی میتونه دیوونگی باشه، چرا که اونچه که در نهایت باید حفظ بشه انسان‌ها هستن، نه موقعیت‌های شغلی. البته از بین رفتن مشاغل سنتی در هر زمینه‌ای از هنر تا خدمات درمانی میتونه تا حدی با به وجود اومدن شغل‌های جدید یا تمرکز بر شغل‌های دیگه جبران بشه. مثلا پزشکای عمومی که بر تشخیص بیماری‌های شناخته شده تمرکز می‌کنن، شاید در آینده نزدیک جای خودشون رو به هوش مصنوعی بدن. اما خب اینطوری ما منابع مالی بیشتری داریم و میتونیم روی پزشکای انسانی سرمایه گذاری کنیم تا تحقیقات بیشتری انجام بدن و داروها یا روشهای جراحی جدیدی رو به وجود بیارن. اما مشکل اینه که چنین مشاغلی احتمالاً سطح بالایی از تخصص میخوان و به این دلیل مشکل بیکاران فاقد مهارت حل نمیشه. در نتیجه ما علارغم ظهور موقعیت‌های شغلی انسانی زیاد و جدید، احتمالاً شاهد ظهور یک طبقه بی‌مصرف جدید هم خواهیم بود. انسان‌هایی که در قرن 19 راننده‌های عرابه بودند، امروزه راننده‌های تاکسی هستند. ولی شاید آینده شغلی خیلی‌ها شبیه به این مثال نباشه، بلکه اونا به سرنوشت اسب‌های قرن 19 گرفتار بشن که کاملاً امروزه از بازار کار کنار گذاشته شدن. جالب اینه که حتی نظر و سلیقه هوش مصنوعی هم داره بر سلیقه انسان‌ها چیره میشه. اتفاقی که همین الان در مورد موتور جستجوی گوگل هم افتاده. همین الان کسایی که صفحات وب رو طراحی می‌کنن، اغلب به سلیقه الگوریتم جستجوی گوگل پاسخ میدن، نه به سلیقه هر انسان دیگه‌ای. نگاه می‌کنن ببینن گوگل چی میگه. مثلا با وجود اینکه الگوریتم گوگل نمیتونه مزه هیچ بستنی رو بچشه، ولی موفق‌ترین فروشندگان بستنی در دنیا همونایی هستن که در رده‌بندی الگوریتم جستجوی گوگل اولویت دارن و تو سرچ ها اول میان بالا، و نه لزوماً اونایی که خوشمزه ترین بستنی رو تولید میکنن. خب پس با این حساب دیگه چه چیزی بقای جسمی و سلامت روحی انسانها رو تضمین میکنه؟ انسان باید به ناگزیر در اسرع وقت الگوهای اجتماعی و اقتصادی جدیدی ایجاد کنه و این الگوها باید بر این اساس هدایت بشن که از انسانها حمایت کنن، نه از موقعیت‌های شغلی. برای موزل بیکاری در آینده نزدیک، یه الگوی جدیدی که بیش از پیش جلب توجه می‌کنه، درآمد همگانی پایه است. اینکه هر کس یه حداقل حقوق ثابتی داشته باشه. این اقدام فشارهای ناشی از بیکاری و نابسامانی اقتصادی برای افراد فقیر رو کاهش میده. یه نظریه دیگه در این ارتباط پیشنهاد می‌کنه که ما اصلا بیایم تعریفمون از شغل رو گسترش بدیم و ذهنیت خودمون درباره کار رو تغییر بدیم. مثلا اینطور فکر کنیم که مراقبت از یک کودک قطعا یکی از مهمترین و پرچالشترین کارهای دنیاست. پس در این صورت چرا مادری که داره در خونه از بچهش مراقبت میکنه و تربیتش میکنه رو بیکار خطاب میکنیم؟ اونم داره کار میکنه و باید مزایا داشته باشه. شاید بشه اینطوری قسمتی از مشکل بیکاری رو حل کنیم. ولی خب اون وقت این سوال پیش میاد که چه کسی کم و کیف این کارهای تازه به رسمیت شناخته شده رو تعیین میکنه و بابت این کار کی قراره پول بده؟ از اونجایی که نوزادای 6 ماهه نمیتونن به مادرشون حقوق بدن، شاید دولت‌ها باید چنین مسئولیتی رو بر عهده بگیرن. یه گزینه دیگه اینه که دولت به جای اینکه پولی به مردم بپردازه، از آموزش رایگان، خدمات درمانی رایگان، حمل و نقل رایگان و نیازهای پایه پشتیبانی کنه. حمایت همگانی پایه به معنی اهمیت دادن به نیازهای پایه انسانی. ولی خب یه مشکل دیگه اینه که ما هیچ تعریف پذیرفته شده‌ای برای خدمات پایه و نیازهای پایه نداریم و نداشتیم. مثلا در اروپای قرون وسطا دسترسی به خدمات کلیسایی به عنوان یه نیاز پایه از دسترسی به غذا هم مهمتر بود. یا در دنیای امروز دسترسی به اینترنت برای هر کسی یه نیاز ابتدایی و اولیه است. پس باید سر این موضوع که اصلا چه نیازی نیاز پایه هست و چه خدماتی خدمات پایه حساب میشم به یه توافق جهانی برسیم. دقت کنید که وقتی ما داریم برای برون رفت از مشکلات جهانی در آینده نزدیک صحبت میکنیم و راجع به درآمد همگانی و آموزش و خدمات درمانی رایگان و حقوق مادران خانه‌دار صحبت میکنیم، این چیزا باید در سطح جهانی انجام بشه تا مشکلات رو برطرف کنه و نه در سطح یک کشور خاص. جهانی سازی مردم یک کشور رو کاملا وابسته به بازارهای کشورهای دیگه کرده. اما آیا مثلا رای دهنده های آمریکایی میتونن بپذیرن که مالیاتی که دارن میدن برای حمایت از بیکاران در کشورهای آفریقایی استفاده بشه؟ درس سوم درباره آزادی و چالش‌هایی که آزادی انسان رو در آینده نزدیک تهدید می‌کنه. انسان‌ها طی هزاران سال فکر می‌کردن که اقتدار از قوانین الهی نشأت می‌گیره، نه دل انسان. و اینکه ما باید کلام خدا رو تقدیس کنیم، نه آزادی انسان رو. زمان گذشت و منبع اقتدار تنها در همین چند سده اخیر از خدایان آسمانی به انسانهای دارای گوشت و خون منتقل شد و انسان مهمتر از هر چیز دیگه ای شد. ولی گویا اقتدار قرار نیست در دست انسان هم باقی بمونه. این بار ممکنه اقتدار به زودی از انسانها به الگوریتمها انتقال پیدا کنه. ما اکنون در مرز تلاقی دو انقلاب عظیم هستیم. از طرفی زیست شناسا در حال رمزگشایی اسرار بدن به ویژه مغز و احساسات انسان هستند و از طرف دیگه همزمان متخصصای کامپیوتر ما را از توان بی سابقه پردازش داده ها دارن برخوردار میکنن. وقتی انقلاب زیست فناوری با انقلاب داده فناوری با هم بیامیزن، اون وقته که الگوریتم های داده های کلان یا همون بیگ دیتا ها به وجود میان که میتونن بر احساسات من و شما نظارت داشته باشن و ما رو خیلی بهتر از خودمون درک کنن و اونجاست که اقتدار احتمالاً از انسان به الگوریتم ها منتقل میشه. به این مثال توجه کنید. واژه تلویزیون از کلمه یونانی تله میاد به معنی دور و کلمه ویزیو که به معنی دیدنه. دور دیدن. واژه تلویزیون عموماً به وسیله ارجاع میشه که به ما امکان میده تا از راه دور ببینیم. اما همین تلویزیون به زودی به ما امکان میده که از راه دور دیده بشیم. همونطور که جورج اورول در رمان 1984 به تصویر در آورد. وقتی ما تلویزیون تماشا میکنیم، انگار تلویزیون هم داره ما رو تماشا میکنه و داره علایق سینمایی ما رو ضبط میکنه. برای همینه که بعدش میتونه با دقت شگفت انگیزی برای ما فیلم انتخاب کنه و و الگوریتم ها میتونن بر اساس فیلم هایی که نگاه میکنیم به ما فیلم جدید پیشنهاد بدن و یا بر اساس موسیقی که گوش میکنیم موسیقی جدید پیشنهاد بدن. این فقط مثال فیلم و موسیقی بود. در تمام موضوعات دیگه ما در زندگی هم هوش مصنوعی یا این کار رو کرده یا در آینده نزدیک میکنه. امروز ما دیگه دنبال اطلاعات نمیگردیم، بلکه در گوگل جستجو میکنیم و به موازات این که به طور روزافزونی برای یافتن پاسخ به گوگل اعتماد میکنیم، تواناییمون برای جستجوی اطلاعات به طور مستقل کاهش پیدا میکنه. ما تا یه تجربه یاد میگیریم که به گوگل اعتماد کنیم و بعد از یکی دو سال چشم بسته به هر چیزی که گوگل به ما میگه اطمینان میکنیم. ما در حال حاضر برای انتخاب فیلم به توصیه های نتفلیکس گوش میکنیم و برای پیچیدن به چپ و راست به نقشه گوگل اعتماد میکنیم و به مرور برای انتخاب رشته تحصیلی، انتخاب محل کار و انتخاب همسر هم به هوش مصنوعی مراجعه میکنیم. و وقتی قدرت از انسان‌ها به الگوریتم‌ها منتقل میشه، ما به چیپست‌های کوچکی در درون نظام‌های پردازش داده عظیم تبدیل میشیم. شاید یه عده بگن که الگوریتم‌ها هیچ وقت نمیتونن برای ما تصمیمات مهم بگیرن، چون تصمیمات مهم معمولاً یه بعد اخلاقی هم داره و الگوریتم‌ها درکی از اخلاق ندارن. اما دلیلی وجود نداره که فرض کنیم در آینده نزدیک الگوریتم‌ها نتونن حتی در اخلاق هم مثل یک انسان معمولی عمل کنن. تازه لازم نیست که الگوریتم‌ها که قرار جای انسان‌ها رو بگیرن بی نقص باشن. فقط کافیه که از انسان‌ها بهتر باشن. و البته این ما هستیم که به الگوریتم‌ها یاد میدیم که اخلاق یعنی چی. پس ممکنه ما به دلایلی الگوریتم‌ها رو بی اخلاق بار بیاریم. به این مثال توجه کنید. توی بررسی تحقیقاتی یه سناریوی فرضی برای مردم ارائه شد که در اون یه خودروی بدون راننده که یک نفر سرنشین در صندلی عقبش نشسته بود در آستانه تصادفی بود که برای نجات دادن جون سرنشینش مجبور بود چند نفری که تو پیاده رو دارن راه میرن رو زیر بگیره. این خودروی بدون راننده دو جور میتونست برنامه نویسی بشه. اولش این که در اون لحظه‌ای که مجبور میشه بین جون سرنشینش و جون چند نفر آبر پیاده یکی رو انتخاب کنه، بیاد جون سرنشینش رو حفظ کنه و جون آبرهای پیاده رو بگیره. یا این که نه، برعکس، جون سرنشینش رو فدای جون چند نفر آبر پیاده کنه. حالا سوالی که از مردم کرده بودن این بود که این خودرو چطوری باید در این لحظه عمل کنه؟ راه حل اولی رو براش برنامه‌نویسی کنیم یا دومی رو؟ اکثر مردم هم گفتن که در چنین شرایطی خودرو باید جون آبرین پیاده رو به قیمت کشته شدن صاحبش نجات بده. چرا؟ معلومه دیگه، چون جون چند نفر با ارزشتر از جون یک سرنشینه. اما بعد وقتی از اونا سوال شد که آیا خودشون مایلن خودرویی بخرن که طوری برنامه‌ریزی شده باشه که صاحبش رو قربانی چیز با ارزشتری بکنه، اونجا بود که اکثراً گفتن نه. پس خب چه دلیلی داره که خودروساز بیاد جوری برنامه نویسی کنه که اکثرا دوست ندارن و ماشینشو نخرن؟ حالا اگه این موضوع آپشنال باشه چی؟ تصور کنید یه ماشین جدیدی خریدید که قبل از استفاده ازش باید یه سری تنظیمات رو سد کنید. در مورد تصادفات، آیا میخواید که خودروی شما زندگی شما رو قربانی خانواده‌ای کنه که در خودروی مجاوره؟ آیا این تنظیم رو انجام میدید؟ احتمالاً نه. اینجاست که شاید دولت باید دخالت کنه و تنظیماتی در بازار اعمال کنه و یک کد اخلاقی در تمامی خودروهای بدون راننده وارد کنه که اجباری و غیر قابل تغییر باشه. چالش بعدی رو با یه مثال واقعی بررسی کنیم. در ماه مارس 1968 یه ده سربازه آمریکایی که ماه‌ها بود در جنگ اسیر جنگ‌های پارتیزانی ویتنامی ها شده بودن، انقدر عصبی و خسته و خشمگین شدن که به یه روستایی در ویتنام جنوبی به اسم میلای یورش بردن و حدود 400 نفر غیر نظامی رو قتل عام کردن. این قتل عام هیچ کمکی به اهداف استراتژیک نمی کرد و یه تخلف بزرگ نظامی و اخلاقی بود. میشه گفت که اگه آمریکا ربات‌های سرباز در ویتنام مستقر می کرد، قتل عام میلای هرگز اتفاق نمی افتاد. با این وجود قبل از اینکه برای ایجاد و مستقر کردن ربات‌های سرباز شتاب زده عمل کنیم، باید یادمون باشه که رفتار ربات‌ها همیشه بازتاب کدهاشونه. اگه این کدها کنترل شده و مهربون باشن، به تبع ربات‌ها احتمالاً کارایی بهتری دارن. اما اگه این کدها بی‌رحم و ظالمانه باشن، نتیجه فاجعه بار میشه. مشکل واقعی ربات‌ها هوش مصنوعی اونا نیست، بلکه حماقت طبیعی و قساوت اربابای انسانی اوناست. تو مثال قبلی که برای تصادف وسیله نقلیه بود، هیچ تولید کننده ماشینی با انگیزه بد و قساوت قلب نمیاد جوری خودروهاشو برنامه نویسی کنه که خودروها بیفتن به جون مردم. اما ممکنه دولت‌های فاسد زیادی باشن که دوست داشته باشن ربات‌های سرباز قاتل بی‌رحم و بی‌اخلاق داشته باشن. برای مثال، به نظرتون رژیم کیم در کره شمالی با فناوری ربات سرباز و کلن با فناوری هوش مصنوعی چیکار میکنه؟ احتمالاً هر شهروند کره شمالی در آینده نزدیک موظفه که یه دستبند زیست آماری دستش کنه که دولت بتونه بر تمام رفتار و گفتارش نظارت داشته باشه. از فشار خونش گرفته تا تمام فعالیت‌های مغزی و موضوعاتی که هر شهروند داره بهش فکر میکنه. کره شمالی میتونه با استفاده از دانش فزاینده از مغز انسانی و استفاده از نیروی عظیم هوش مصنوعی برای اولین بار در تاریخ پی ببره که تک تک شهروندان در هر لحظه چه فکری میکنن. اگه شما به تصویری از رهبر کره شمالی نگاه کنید، اون وقت گیرنده های زیست آماری شروع به ثبت علائم و حالت های عصبی شما میکنن و اگه شما حتی در درون خودتون از دیدن عکس رهبر ناراحت بشید، حتما جاتون در زندان‌های معروف کره شمالیه. ممکنه دیکتاتورهایی شبیه به دیکتاتور کره شمالی قادر به ارائه خدمات درمانی رایگان و خدمات پایه رایگان که قبلتر دربارشون صحبت کردیم نباشن. اما این دیکتاتورها میتونن مردم رو وادار کنن که بهشون از درون عشق ببرزن، وگرنه حسابشون با کرام الکاتبینه. انگار حتی اگه دموکراسی بتونه خودش رو با جهان آینده نزدیک و با تحولات هوش مصنوعی تطبیق بده و باقی بمونه، باز هم ممکنه مردم قربانی نوع جدیدی از سرکوب و تبعیض بشن. موضوع دیگه‌ای که وجود داره، خطر قضاوت ناعادلانه توسط الگوریتم هاست. وقتی مثلا شما از بانک تقاضای وام می‌کنید، درخواست شما توسط یه الگوریتم بررسی میشه، نه توسط یه انسان. اگه بانک تقاضای درخواست وام شما رو رد کنه و اگه شما دلایل اون رو سوال کنید، جواب بانک اینه که الگوریتم گفت نه. شما سوال میکنید خب چرا؟ مشکل من چیه؟ جواب میگیرید که ما نمیدونیم. هیچ انسانی چنین الگوریتم رو درک نمیکنه، چون کارکردش بر اساس صدها و میلیونها دیتایی که داره و ما به الگوریتم اعتماد میکنیم و وامی به شما نمیدیم. خب دقت کنین، وقتی تبعیض علیه یک گروه اعمال میشه، مثل زنان یا سیاه‌پوستا، این گروه ها میتونن اعتراضاتی رو علیه اون تبعیض گروهی صورت بدن. اما امروزه الگوریتم میتونه شخص معینی رو مورد تبعیض قرار بده و فرد مورد تبعیض هم نمیتونه به دلیلش پی ببره و تنهایی هم که نمیتونه پاشو بره تظاهرات کنه. شاید الگوریتم جوری تعیین شده که چیزی در دی ان ای شما یا در پیشینه شخصی شما و یا در مطالب فیسبوک و اینستاگرام شما پیدا کرده که براش ناخوشایند بوده. در کنار این چالش‌های منفی، خبر خوب اینه که بعیده که الگوریتم‌ها بتونن در آینده نزدیک هوشیار بشن و هوشیاری به دست بیارن. توجه کنید که هوش و هوشیاری دو چیز کاملا متفاوتن. هوش توانایی حل مشکله، ولی هوشیاری توانایی حس کردنه، مثل درد، شادی، عشق، عصبانیت. به این دلیل که دانش ما درباره هوشیاری بسیار ناچیزه، بعید به نظر میرسه که بتونیم در آینده نزدیک کامپیوترهای هوشیار طراحی کنیم. برای همینم استفاده از هوش مصنوعی علارغم نیروی عظیمش طی یک مدت زمان غیر قابل پیشبینی کمابیش وابسته به هوشیاری انسانی خواهد بود. خطر اونجاست که اگه نیروی بسیار زیادی رو روی متحول کردن هوش مصنوعی بذاریم و تلاش نسبتاً کمی برای تکامل هوشیاری انسانی داشته باشیم، ممکنه هوش مصنوعی بسیار پیچیده کامپیوترها تنها در خدمت تقویت حماقت ذاتی انسانها قرار بگیره. مثل مثال کره شمالی. اگه به تاریخ نگاه کنیم، ما انسانها گاوهایی رو پرورش دادیم که مقدار عظیمی شیر تولید میکنن. اما به جز این گاوها بسیار ضعیفتر از پیشینیان خودشونن و چابکی و کنجکاوی و انطباق پذیری زیست محیطی اونا خیلی کمتر شده. حالا همین اتفاق میتونه برای انسانها بیفته. ما انسانهای رامی رو به وجود میاریم که مقادیر زیادی اطلاعات تولید میکنن و مثل یه چیپست بسیار کارآمد عمل میکنن. اما این گاوهای اطلاعاتی در ارتقا و افزایش قابلیت‌های انسانی خودشون خیلی فعال نیستن. ما آدم‌ها اگه حواسمون رو جمع نکنیم به انسان‌های تنزل یافته‌ای تبدیل میشیم که توسط کامپیوترهای تحول یافته مورد سوء استفاده قرار میگیرن تا خودشون و دنیای اطرافشون رو به ویرانی بکشونن. برای همین ما باید حواسمون باشه که صاحبین اطلاعات که قدرت اصلی رو در دست دارن از اطلاعات ما سوء استفاده نکنن. صاحبین اطلاعات مالکین آینده تیتر درس چهارم کتابه و عنوان درس چهارمم برابریه. این درس توضیح خیلی کوتاهی راجع به نابرابری بین انسان‌ها میده و در مورد صاحبین اطلاعات صحبت میکنه. طی دهه‌های اخیر به مردم دنیا گفته شده که بشریت مسیر برابری رو داره طی میکنه و جهانی سازی و فناوری های نوین ما رو زودتر به برابری میرسونه. اما ممکنه قرن 21 در حقیقت عصر نابرابرترین جوامع در طول تمام تاریخ باشه. اگرچه جهانی سازی و اینترنت شکاف بین کشورها رو کمتر میکنه، اما شکاف طبقاتی در کشورها رو عمیق‌تر میکنه و درست زمانی که به نظر میرسه بشریت به وحدت جهانی دست پیدا کرده، گونه انسان در درون خودش به طبقات زیستی متفاوتی تقسیم میشه. مردم در اوایل قرن 21 انتظار داشتن که به مرور مردم هند و مصر از موقعیت‌ها و امتیازات مشابهی با مردم فنلاند و کانادا برخوردار باشن. ولی شواهد نشون میده که این وعده محقق نخواهد شد. چون ثروت و قدرت در دستان معدودی از حاکمانه، کسانی که مالک اطلاعات هستند. اگه بخوایم از تمرکز ثروت و قدرت در دستان معدودی از حاکمان جلوگیری کنیم، راه حل در اعمال کنترل بر مالکیت اطلاعاته. مسابقه بر سر تصاحب اطلاعات از الان شروع شده و قولهای اطلاعاتی مثل گوگل و فیسبوک و بایدو در رأس قرار دارن و مردم خواسته و ناخواسته به این قولهای اطلاعاتی کمک میکنن. قرنها پیش قبایل بومی آفریقایی و آمریکایی بدون اینکه متوجه باشن تمام سرزمین‌های خودشون رو به امپریالیست‌های اروپایی فروختن و به جاش مهره‌های رنگارنگ و چیزای تزئینی گرفتن. همین اتفاق در حال حاضر هم داره می‌افته و مردم در قبال خدمات ایمیل مجانی و ویدیوهای سرگرم کننده دارن ارزشمندترین دارایی خودشون یعنی اطلاعات شخصیشون رو در اختیار قولهای اطلاعاتی میذارن. شاید برای شما مهم این باشه که اطلاعات شخصیتون مثلا به جای اینکه در اختیار سرویس اطلاعاتی روسیه و ولادیمیر پوتین قرار بگیره، بره دست مارک زاکربرگ و فیسبوکش. ولی خب، باید اینم بدونین که مؤسسه نظرسنجی کمبریج در بریتانیا نشون داده هر اطلاعاتی که به زاکربرگ سپرده میشه، میتونه با واسطه به دست پوتین هم برسه. پس انگار شاید انتخاب زیادی وجود نداره.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
بخش اول کتاب به پایان رسید. همونطور که گفتیم، بخش اول کتاب به بررسی وضعیت دشوار فنی جاری و خطراتی که فناوری برای ما به ارمغان میاره پرداخت. و حالا تو بخش دوم، نویسنده بعد از طرح چالش‌هایی که انسان امروزی باهاش مواجهه، پهنه وسیعی از پاسخ‌های بالقوه و احتمالی رو بررسی می‌کنه. بخش دوم با عنوان چالش‌های سیاسی یه تیتر هم داره که میگه در مقابل چالش‌ها هر راه حلی که ارائه میشه باید راه حل جهانی باشه و همکاری جهانی توش لحاظ بشه. بریم ببینیم که اولین درس در این بخش چیه. اولین درس با عنوان اجتماع که میشه درس پنجم کتاب درباره اجتماعات آنلاین و آفلاین صحبت میکنه و یه مثال جالب درباره فیسبوک میزنه. مارک زاکربرگ در 16 مارس 2017 بیانیه جسورانه‌ای در مورد ضرورت ایجاد یک جامعه جهانی و نقش فیسبوک در این پروژه منتشر کرد. اون توضیح داد که آشفتگی‌های زمانه ما تا حد زیادی منجر به تجزیه اجتماعات انسانی شده و آدم‌ها از اجتماع دور شدن. زاکربرگ اظهار تأسف کرد که عضویت در انواع گروه‌ها طی چند دهه اخیر تا حد 1/4 فروکش کرده. اون قول داد که فیسبوک وظیفه هدایت بازسازی این اجتماعات رو بر عهده بگیره و گفت ما در حال بکارگیری ابزارهایی هستیم که بر پایه اجتماعات رو آسان‌تر می‌کنه و برای منظور شروع به ساختن هوش مصنوعی کردیم که تا الان هم کارایی خوبی داشته. هدف نهایی ما اینه که حداقل به 1 میلیارد نفر کمک کنیم تا به اجتماعات با معنا ملحق بشن. اما چند ماه بعد از این سخنرانی مهم زاکربرگ و درست در زمانی که این کتاب برای چاپ آماده میشد، گندش در اومد که اطلاعاتی که به فیسبوک سپرده میشه توسط عاملین طرف سومی بهره برداری میشه که احتمالاً روزها بودن و اونا هم از این اطلاعات برای دستکاری و اعمال نفوذ در انتخابات در سراسر دنیا استفاده کردن. حالا اینو که بذاریم کنار، با این وجود علارغم این که موزل امنیت یک بار زیر سوال رفته، ولی جا داره که چشمنداز فیسبوک رو بررسی کنیم و ببینیم که آیا شبکه‌های اجتماعی آنلاین میتونن برای ساختن اجتماعات انسانی جهانی کمک کنن. فیسبوک طی سالهای اخیر موفقیت‌های حیرت انگیزی کسب کرده و در حال حاضر حدود 2 میلیارد کاربر فعال آنلاین داره. اما اگه بخواد چشمانداز جدیدش رو محقق کنه، باید شکاف عمیق بین آنلاین و آفلاین رو هموار کنه. همه مردم که همیشه آنلاین در فیسبوک نیستن. اگه روزی دیکتاتوری در کشورش بخواد مانع از دسترسی به فیسبوک بشه یا به طور کامل اینترنت رو قطع کنه، آیا اجتماعات از بین میره؟ آیا مردم اون کشور قادرن بدون ارتباطات آنلاین تظاهراتی رو سازمان بدن؟ موضوع دیگه اینه که جوامع حقیقی عمقی دارن که جوامع مجازی حداقل در آینده نزدیک فاقد اونن. اگه من بیمار بشم و در خونم روی تخت خواب باشم، دوستای آنلاین من در کالیفرنیا میتونن با من صحبت کنن و به هم دلداری بدن، اما نمیتونن برام سوپ درست کنن. علارغم آگاهی به این موضوع، همچنان ما بیشتر از اون که بخوایم بدونیم که در خیابون چه اتفاقی میفته، مایلیم بدونیم که در فضای سایبری چه میگذره. صحبت کردن با دوستای آنلاینمون در سراسر دنیا برامون راحت تر از صحبت کردن با همسرمون در کنار میز صبحونه است، چون همسر عزیز به جای اینکه به من نگاه کنه سرش تو گوشیشه. ما انقدی داریم قاطی فناوری میشیم که روابطمون و حتی خودمونم داریم از دست میدیم. انسان دارای بدنه و فناوری طی سده اخیر بین ما و بدن ما فاصله ایجاد کرده. اگه شما در کالبد درونی خودتون حس خوشایندی ندارید، پس هرگز نمیتونید حس خوبی در دنیای بیرونیتون داشته باشید. حالا برگردیم به فیسبوک. آیا فیسبوک میتونه الگوی جدیدی اتخاذ کنه که مردم رو ترغیب کنه تا فقط در مواقع واقعا ضروری آنلاین باشن و توجه بیشتری رو وقف روابط محیطی حقیقی خودشون و بدنشون و احساساتشون کنن؟ اگه این کارو بکنه، یعنی داره میگه که ایها الناس، کمتر بیایید تو فیسبوک مجازی و بیشتر در ارتباطات حقیقی و آفلاین باشید. و خب این که به ضرر فیسبوکه. آزمون اساسی فیسبوک زمانیه که یه مهندس ابزاری رو ابداع کنه که باعث بشه مردم زمان کمتری رو صرف آنلاین کنن و بیشتر به فعالیت‌های آفلاین با دوستاشون بپردازن. آیا فیسبوک از چنین ابزاری حمایت می‌کنه و یا اون رو منع می‌کنه؟ آیا در باورهای فیسبوک جهشی ایجاد خواهد شد و آیا فیسبوک ملاحظات اجتماعی رو بر منافع مالی ترجیح میده؟ اگه این کار رو بکنه و بعدش هم بتونه از ورشکستگی جون سالم به در ببره، اون وقته که تحول عظیمی رو پشت سر گذاشته. خب اینم از درس پنجم که درباره اجتماع بود. درس ششم و هفتم کتاب راجع به تمدن و ناسیونالیسمه که این دو درس رو با هم مرور میکنیم چون مطالب مشترک زیادی دارن و جزو بخشای بسیار جذاب کتاب هم هستن. پس خوب دقت کن. بشر همواره به تمدن‌های گوناگونی تقسیم شده که مردمان هر تمدن جهان رو به گونه‌های متفاوتی نگاه میکردن و همین نگاه متفاوت به دنیا هم سرمنشأ درگیری بین تمدن‌ها بوده، سرمنشأ جنگ‌ها بوده. با توجه به اینکه تمامی بشر در دوران معاصر یه تمدن واحد رو تشکیل میدن و نظر به اینکه بشر با چالش‌های مشترکی روبرو هست، پس چرا بریتانیایی‌ها، آمریکایی‌ها، روس‌ها و خیلی‌های دیگه به سمت انزوای ناسیونالیستی چرخش می‌کنن؟ آیا چرخش به سمت ناسیونالیسم راه حل‌های درست حسابی برای مشکلات بی‌سابقه جهان به ما میده؟ یا اینکه آرزوی دلخوش کننده ایه که میتونه بشر و تمامی کره زیستی رو به نابودی بکشونه؟ برای پاسخ به این سوال باید اول یه مفهوم اشتباهی که تو ذهن‌ها نقش بسته رو کنار بگذاریم. اونم اینه که برخلاف باورهای عمومی، ناسیونالیسم بخش طبیعی و جاودانی از روان انسانی نیست و هیچ ریشه‌ای هم در زیست شناسی نداره. واقعیت اینه که وقتی انسان‌ها در قبیله‌های کوچیکشون پاسخگوی چالش هایی که در مقابلشون قرار گرفته بود نبودن، از یه جایی به بعد تصمیم گرفتن اجتماعات اشتراکی ملی و بزرگتری رو تشکیل بدن تا از پس مشکلات بزرگتر به کمک هم بر بیان و اونجا بود که جوامع ملی شکل گرفت. به نمونه های قبایل باستانی توجه کنید که هزاران سال پیش در امتداد رود نیل قرار داشتن. رود نیل شاهرگ حیاتی اونا بود، مزارعشون رو آبیاری میکرد و کالاهای تجاریشون رو به این ور اون ور منتقل میکرد. اما رود نیل یه معضلات بزرگی هم داشت. بارون کم به معنی قحطی و مرگ بود و بارون زیاد مترادف با طغیان رود و تخریب تمامی دهکده ها بود. هیچ قبیله ای هم نمیتونست به تنهایی این مشکل رو حل کنه، چون هر قبیله تنها بر قسمت کوچیکی از رود احاطه داشت و قادر به بسیج کردن بیش از چند صد کارگر نبود. فقط با یه تلاش مشترک برای ایجاد سدهای عظیم و حفر صدها کیلومتر آبراه بود که میشد امیدوار بود تا رود نیل رام و مهار بشه. و این یکی از دلایل مهمی بود که باعث شد تا قبایل به تدریج در یک ملت واحد ادغام شدن. چنین ملتی توانایی ایجاد سدها و آبراه‌ها رو داشت و قادر بود جریان رود رو تحت کنترل در بیاره و بر چالش بزرگی که قبیله های کوچیک نمیتونستن کاریش کنن پیروز بشه. خب اجتماعات ملی شکل گرفتن و هر اجتماعی بزرگ و بزرگتر شد و فرهنگ انسانها در جوامعی که زندگی میکردن شکل گرفت و هویت ملی معنا پیدا کرد. تا اینجاش مشکلی نیست. اشکال هویت ملی و میهن‌پرستی اونجاست که من باور داشته باشم که ملت من بی همتاست و من در برابر مردم ملتم الزامات و تعهداتی دارم که منو وادار میکنه تا به مردم ملتم اهمیت بیش از حد بدم و براشون ایثار کنم. مشکل اونجا پدید میاد که یه وطن پرستی ملایم به یه ناسیونالیسم افراطی تبدیل میشه و ناسیونالیسم افراطی با خودش جنگ و کشتار میاره. مفهوم ناسیونالیسم که ابداع بشر بود و ریشه‌ای در زیست شناسی و طبیعت و روان انسان نداشت، تا قرن 19 و ابتدای قرن 20 هم کماکان بسیار جذاب و پرطرفدار بود. اما جنگ جهانی دوم همه چیزو عوض کرد. اختراع سلاح هسته‌ای تعادل قراردادهای ناسیونالیستی رو برهم زد. بعد از حادثه هیروشیما دیگه ترس از جنگ‌های ناسیونالیستی جای خودشو به ترس بزرگتری به نام ترس از جنگ هسته‌ای داد. جنگی که میتونه همه رو نابود کنه و نه فقط یک کشور خاص رو. مشکلات جنگ هسته‌ای با نسخه ناسیونالیسم حل شدنی نیست و فراتر از مرزها بشر باید در جامعه جهانی با این معضل مبارزه کنه. درست همونطور که روستاییان باستانی حوزه نیل وفاداریشون رو از طایفه محلی خودشون به پادشاه‌های بزرگ ملی معطوف کردند و این کار اونا رو قادر ساخت تا خطرات رود رو مهار کنن، در عصر هسته‌ای هم یه اجتماع جهانی بر فراز ملت‌های مختلف به تدریج شکل گرفت، چون فقط چنین اجتماعی بود که میتونست اهریمن هسته‌ای رو مهار کنه. در نتیجه ناسیونالیسم در خلال جنگ سرد عقب نشینی کرد و وقتی جنگ سرد به پایان رسید، جهانی سازی برای آینده خودنمایی کرد. ناسیونالیست های متعصبی که فریاد اول میهن من رو سر میدن، باید از خودشون بپرسن که آیا کشورشون به تنهایی و بدون وجود یک نظام استوار همکاری بین المللی قادر به حفاظت از دنیا یا حتی حفاظت از خودشون در مقابل خطرات هسته‌ای هست یا نه؟ موضوع مهم بعدی موزل بزرگ محیط زیسته. از سال 1945 به بعد اکثر کشورها دیگه از جنگ به عنوان یه ابزار متعارف سیاسی استفاده نمی کنن. علی‌رغم جنگ‌هایی در سوریه، اوکراین و چند نقطه بحرانی دیگه، عامل تلفات انسانی بیشتر چاقی، سوانه رانندگی یا خودکشی بوده تا خشونت‌های انسانی در جنگ. و این شاید بزرگترین دستاورد سیاسی و اخلاقی عصر ما بوده. ولی این به این معنی نیست که اوضاع داره خوب پیش میره. در دهه‌های آتی بشریت برای بقای خودش با تهدید جدیدی مواجه میشه که حتی اولویت بیشتری بر جنگ اتمی و هسته‌ای داره. تهدیدی به نام فروپاشی زیست محیطی. انسان‌ها در جبهه‌های مختلف در حال از بین بردن تعادل همه جانبه کره زمین هستند. ما منابع هرچه بیشتری از محیط زیست می‌گیریم و در ازاش مقادیر هولناکی ضایعات و سموم رو در محیط زیست تخلیه می‌کنیم و به این شکل ترکیب خاک، آب و هوا رو داریم دگرگون می‌کنیم. زیستگاه‌های حیوانات به دنبال فعالیت‌های کشاورزی تخریب می‌شن و در نتیجه حیوانات و نباتات اون منطقه هم منقرض می‌شن. انسان خردمند طی هزاران سال به عنوان یک قاتل زنجیره‌ای زیست محیطی عمل کرده و الان هم به عامل قتل عام گسترده زیست محیطی تبدیل شده. اگه همین شیوه کنونی ادامه پیدا کنه، ما نه تنها با نابودی اشکال گوناگون حیات در ابعاد گسترده روبرو خواهیم شد، بلکه بنیاد تمدن انسانی هم نابود میشه. برآوردهای علمی به دست اومده نشون میده که اگر ما انتشار گازهای گلخانه‌ای رو طی 20 سال آینده به میزان چشمگیری پایین نیاریم، دمای متوسط کره زمین تا بیش از 2 درجه سانتیگراد بالا میره که منجر به گسترش بیابان‌ها، نابودی کوه‌های یخی، بالا اومدن آب اقیانوس‌ها و حوادث پی در پی آب و هوایی شدید مثل طوفان‌ها و گردبادها خواهد شد. این تغییرات به نوبه خودش باعث متوقف شدن تولیدات کشاورزی میشه و بلافاصله شهرها میره زیر آب. بخش‌های عظیمی از جهان غیر قابل سکونت میشه و همه اینا موجب مهاجرت صدها میلیون پناهنده در جستجوی محلی برای سکونت میشه. با توجه به این تهدید بزرگ، آیا ناسیونالیسم پاسخی برای تهدید زیست محیطی داره؟ آیا ملتی، حالا هر چقدر هم قدرتمند وجود داره که بتونه به تنهایی گرمایش جهانی رو متوقف کنه؟ قطعا نه. این مشکل تدبیر جهانی و فرامرزی میخواد. یه مثال جالب دیگه کتاب راجع به صنعت گوشته. در حال حاضر صنعت گوشت نه تنها باعث رنج و شکنجه میلیاردها موجودی میشه که احساس دارن و درد رو حس میکنن، بلکه همچنین یکی از عوامل کلیدی گرمایش جهانی هم هست. این صنعت یکی از مصرف کننده های اصلی آنتیبیوتیک ها و سموم و یکی از بزرگترین آلوده کننده های هوا، زمین و آب هاست. بر اساس گزارش مؤسسه مهندسین فنی، تولید هر کیلوگرم گوشت گاو به 15,000 لیتر آب نیاز داره. اما چی میشه اگه مهندسین راهی پیدا کنن تا با کشت سلول گوشت تولید کنیم؟ اگه همبرگر میخواید فقط کافیه همبرگر کشت کنید و از پرورش و کشتار یک گاو کامل صرف نظر کنید. این ممکنه الان علمی تخیلی جلوه کنه، اما در سال 2013 اولین همبرگر از کشت سلول تولید شد و استفاده هم شد. قیمتش هم 330,000 دلار بود. 4 سال تحقیق و توسعه این قیمت رو تا 11 دلار برای هر همبرگر آورد پایین و انتظار میره طی دهه آتی تولید صنعتی گوشت ارزان‌تر از گوشت قصابی بشه. این تحول فنی میتونه میلیاردها حیوان را از یه زندگی نکبتبار نجات بده و همچنین میتونه میلیاردها انسان رو که از سوء تغذیه رنج میبرن از گرسنگی نجات بده و همزمان میتونه از فروپاشی زیست محیطی هم تا حدی جلوگیری کنه. پس این مشکل بزرگ حل شدنیه، ولی اقدام مؤثر باید در سطح جهانی صورت بگیره. جلوگیری از تهدید زیست محیطی نیازمند همکوشی از طرف تمامی مردم دنیاست. اگه یک کشوری انتشار گاز گلخانه‌ای خودشو به صفر برسونه، اما با این وجود چند کشور دیگه هیچ توجهی به این موضوع نداشته باشن، اقدام اون یک کشور خاص بی تأثیره. انزوا طلبی ناسیونالیستی در زمینه تغییرات اقلیمی شاید حتی خطرناکتر از زمینه جنگ هسته‌ای هم باشه. توی جنگ هسته‌ای تمام عیار تمام ملت‌ها محکوم به نابودی هن. پس تمام ملت‌ها سهم برابری در جلوگیری ازش دارن. اما گرمایش جهانی ممکنه تأثیر متفاوتی بر ملت‌های مختلف داشته باشه. بعضی کشورها به خصوص روسیه ممکنه در واقع ازش سود هم ببرن. روسیه سواحل معدودی داره، بنابراین برای بالا اومدن سطح دریاها نگرانی بسیار کمتری از چین داره. در حالی که دمای بالاتر تازه ممکنه سیبری رو به منطقه حاصلخیز بدل کنه. به علاوه وقتی یخ‌ها در سیبری ذوب بشن، دریاهای قطب شمال تحت تسلط روسیه ممکنه به شریان تجارت جهانی تبدیل بشه. به همین شکل برای جایگزینی منابع انرژی تجدیدپذیر به جای نفت و سایر سوخت‌های فسیلی، ممکنه چین، ژاپن و کره جنوبی که وابسته به حجم عظیمی از واردات نفت و گاز هستند، برای جایگزینی منابع انرژی خیلی هم راضی و خوشحال باشن. ولی روسیه، ایران و عربستان سعودی که وابسته به صادرات نفت و گازن، تمایل به این موضوع نداشته باشن. پاسخ ناسیونالیستی به این تهدیدات چیه؟ هیچ پاسخ ناسیونالیستی وجود نداره. بشریت شاید احتیاج به نوعی هویت و وفاداری جهانی داره. ما اگه بخوایم انتخاب خردمندانه‌ای درباره آینده زندگی انسان داشته باشیم، لازمه که از بینش ناسیونالیستی فراتر بریم و موضوعات رو از یک چشم‌انداز جهانی و حتی کهکشانی نگاه کنیم. ما به یه هویت جدید جهانی نیاز داریم، چون مؤسسات ملی قابلیت حل مشکلات جهانی رو ندارن. یک فرد میتونه همزمان نسبت به خانوادش، همسایگانش و ملتش وفادار باشه. تا اینجا دایره ملی و کشور مد نظر بوده. اما چرا بشریت و سیاره زمین رو به این لیست اضافه نکنیم؟ بله، یک فرد میتونه همزمان نسبت به خانوادش، همسایگانش، ملتش، هم نوعانش و تمام موجودات سیاره زمین وفادار باشه و احساس مسئولیت کنه. خب، اینم از مبحث ناسیونالیسم. درس بعدی کتاب و موضوع بعدی راجع به دینه. این قسمت با این سوال اساسی شروع میشه که ادیان تا چه حد با شرایط امروز ما سازگاری دارن؟ آیا میتونن در حل مشکلات بزرگی که با اونا روبرو هستیم به ما کمک کنن؟ برای درک نقش ادیان سنتی در دنیای قرن 21 لازمه که سه نوع مشکل رو از هم جدا کنیم. اولیش مشکلات فنی. برای مثال چطور کشاورزان در کشورهای خشکی زده باید با خشکی ناشی از گرمایش جهانی دست و پنجه نرم کنن. دوم مشکلات اتخاذ سیاست. مثلا دولت‌ها در درجه اول باید از چه معیارهایی برای جلوگیری از گرمایش جهانی پیروی کنند؟ سوم مشکلات هویتی. مثلا آیا منم باید به مشکلات کشاورزای اون سر دنیا اهمیت بدم یا اینکه کافیه تا خودم رو وقف مشکلات مردم قبیله و کشور خودم کنم؟ اول بریم سراغ مشکلات فنی و ببینیم که دین میتونه چه کمکی در این زمینه به ما بکنه. در گذشته وقتی در اثر خشکی یا هجوم ملخ‌ها یه بحران کشاورزی شیوع پیدا می‌کرد، کشاورزا دست به دامن کشیشا می‌شدن تا اونا براشون دعا کنن و مشکل حل بشه. کشیشا میانجی بین اونا و خدایان بودن. علاوه بر این، پزشکی هم در حیطه دینی قرار داشت. تقریباً هر پیامبر هم آموزگار روحانی بود و هم نقش شفابخشی رو بر عهده داشت. برای همین مسیح زمان زیادی رو صرف می‌کرد تا بیماری رو شفا بده، کوری رو بینا کنه و دیوانه‌ای رو عاقل کنه. ولی خب طی دوران اخیر زیستشناسان و جراحان جای کشیشان و معجزه‌گران رو گرفتن. اگه فرزند یه هندوی مؤمن یه مریضی سخت بگیره، پدرش در پیشگاه خدای هندو عبادت می‌کنه و در معبد محلی گل و حلوا خیرات می‌کنه، اما بلافاصله بچه رو میبره بیمارستان و میسپارتش دست پزشکا. در واقع تخصص واقعی کشیشا و آموزگاران روحانی هیچگاه به واقع سلامت بخشی، پیشگویی یا جادو نبوده. کشیش کسیه که میتونه خشکسالی و سیل رو توجیه کنه و میدونه که چرا باید به اعتقادمون به خدا ادامه بدیم. کشیش نمیتونه دارو تجویز کنه و کاری کنه محصولات زراعی بیشتر بشه، ولی میتونه برای خشکسالی و سیل دلیل بیاره. دارو و تجویز و تحقیق کار دانشمندانه. پس اولین سری از مشکلات رو دانشمندا بهتر میتونن حل کنن تا کشیش ها. مشکلات سری دوم مشکلات اتخاذ سیاست مناسب بود. مثلا دولت ها در درجه اول باید از چه معیارهایی برای جلوگیری از گرمایش جهانی پیروی کنن؟ اگرچه علم برای سوالات فنی مثل درمان سرخک ما رو به پاسخهای روشنی میرسونه، اما مثلا در مورد انتخاب سیاست درست برای مقابله با گرمایش زمین بین دانشمندا اختلاف قابل توجهی وجود داره. تقریبا تمام دانشمندا با هم توافق دارن که گرمایش جهانی واقعیته، اما تفاهمی در مورد بهترین واکنش نسبت به این تهدید وجود نداره. حالا آیا اینجا ادیان میتونن کمکی بکنن؟ در نگاه اول شاید بگیم ادیان قدیمی هستن و مشکلات جدیدن، ولی ادیان میتونن خودشون رو بروز کنن. در دهه 1970 خداشناسای آمریکای لاتین همین کارو کردن و عیسی مسیح رو تا حدودی شبیه به چگوارا تصور کردن. به همین شکل جلوتر مسیح تونست به سادگی به بحث درباره گرمایش جهانی هم ورود کنه. منتها حتی اگه کشیش ها بتونن از قسمت های مختلف کتاب مقدس نقل هایی پیدا کنن که موضع اونا رو تقویت کنه، اما منبع واقعی برای حل معضل همون نظرات علمی و سیاسی هستن، نه کتاب مقدس. از این چشم‌انداز دین به واقع نمیتونه کمک چندانی به بحث‌های سیاست‌های بزرگ زمان ما بکنه. مشکلات نوع سوم مشکلات هویتی بودن که شاید اینجا ادیان بتونن به آدما کمک کنن. قبلا گفتیم که ادیان در قرن 21 نمیتونن بیماری علاج کنن یا بمب بسازن، اما میتونن با شیوه خودشون توضیح بدن که ما کی هستیم، چه کسی رو باید شفا بدیم و به چه کسی باید بمب پرتاب کنیم. امروزه کشورهای زیادی در این حال که ابزارهای جهانی و ساختارهای مدرنیته رو به کار میگیرن، همزمان بر ادیان سنتی تکیه میکنن تا یه هویت ملی به وجود بیارن. در بعضی موارد هم دولت ها اومدن یه دین کاملا جدیدی خلق کردن که هویت واحد اونا رو تقویت کنه. بهترین نمونه امروزی میتونه کشور کره شمالی به عنوان مستعمره پیشین ژاپن باشه. رژیم کره شمالی توده های خودش رو با یه دین متعصبانه جدید دولتی به نام جوچه مسخ میکنه که این دین ترکیبی از مارکسیسم لنینیسم، برخی سنت های باستانی کره ای، یه باور نژاد پرستانه به خلوص یگانه نژاد کره‌ای و یه خداگونه سازی برای خانواده کیم ایل سونگ. در پادکست رخ اپیزود کره شمالی مفصل دربارشون صحبت کردیم دیگه. ادیان هنوز قدرت سیاسی زیادی دارن تا جایی که میتونن هویت‌های ملی خلق کنن و حتی آتش جنگ جهانی سوم رو شعله‌ور کنن. اگرچه بسیاری از ادیان سنتی ارزش‌های جهانی رو میپذیرن و ادعای اعتبار کهکشانی دارن، اما در حال حاضر عمدتاً به عنوان دستمایه ناسیونالیسم نوین به کار گرفته میشن. یعنی چی؟ یعنی مثلا وقتی ما به بحث مربوط به گرمایش جهانی یا گسترش سلاح‌های هسته‌ای می‌پردازیم، خاخام‌های یهودی اسرائیلی‌ها رو ترغیب می‌کنن تا عمدتاً به اون چه که به صلاح اسرائیل و یهودیت اهمیت بدن. کشیش‌های ارتدوکس از روس‌ها می‌خوان تا قبل از هر چیزی ببینن صلاح روسیه و مسیحیت ارتدوکس چیه، و رهبران اسلامی هم در کشورهای اسلامی دنبال نفع خودشونن و هر کدوم هم این نظر رو دارن که خب بالاخره ما قوم یا دین منتخب خداوندیم، پس اون چه که برای قوم ما خوبه خدا رو هم خوشنود و راضی میکنه. این در حالیه که بشریت نیازمند یک تمدن واحده و مشکلاتی نظیر جنگ هسته‌ای و فروپاشی زیست محیطی تنها در بعد جهانی قابل حله. یکی از مهمترین چالش‌های حال حاضر و پیش روی ما بحث داغ مهاجرت و درس نهم کتاب درباره همین موضوع مهاجرت. برای روشن شدن موضوع، مهاجرت رو به عنوان یک قرارداد با 3 شرط پایه دنبال می‌کنیم. شرط اول این که میزبان به مهاجرین اجازه ورود میده. شرط دوم این که مهاجرین در پاسخ باید حداقل هنجارها و ارزش‌های پایه‌ای کشور میزبان رو بپذیرن، حتی اگه این به معنی دست کشیدن از برخی از هنجارها و ارزش‌های سنتی خودشون باشه. شرط سوم این که اگه مهاجرین به حد کافی ادغام بشن، به مرور زمان به اعضای کشور میزبان با حقوق برابر بدل میشن. یعنی آنها میشن ما. این 3 شرط پایه رو برای مهاجرت در نظر بگیریم و راجع به هر کدوم کوتاه بحث کنیم. بحث اول. اولین بند قرارداد مهاجرت میگه که میزبان به مهاجرین اجازه ورود بده. اما آیا این یک وظیفه است یا یه لطفه؟ طرفدارای مهاجرت فکر میکنن که کشورها یه وظیفه اخلاقی دارن تا نه فقط پناهنده ها، بلکه همچنین مردم کشورهای بسیار فقیری که در جستجوی کار و آینده بهتر هستن رو بپذیرن. اونا معتقدن در یه دنیای واحد تمام انسان‌ها در قبال هم تعهدات اخلاقی دارن و اونایی که فاقد چنین حس مسئولیتی هستن خودخواه و حتی نجات پرستن. در مقابل مخالفین مهاجرت معتقدن که یکی از پایه‌ای ترین حقوق هر تجمع انسانی، چه به شکل ارتش باشه و چه اجتماع مهاجرین، محافظت از خود در مقابل تعرضه. پس با این دید اگر رای دهنده های سوئدی انتخاب کنن که دیگه مهاجرین سوری بیشتری نمیخوان، این حق اونا بوده که از پذیرش اونا جلوگیری کنن. و حالا اگه سوئدی ها مهاجرین این رو بپذیرن، باید این رو مطلقا نشونه ی لطفشون دونست. چیزی که موضوع رو پیچیده میکنه اینه که مردم در خیلی از موارد همزمان هم خر رو میخوان هم خرما رو. کشورهای زیادی هستن که نسبت به مهاجرین غیر قانونی حساسیتی نشون نمیدن، یا اینکه حتی به طور موقت کارگرای خارجی رو میپذیرن. چرا؟ چون اونها میخوان از نیروی کار ارزون استفاده کنن. ولی حالا وقتی میای بهشون میگی این مهاجرین غیر قانونی که دارن کار میکنن، زحمت میکشن، باید بتونن قانونی مهاجرت کنن و حقوق شهروندی داشته باشن، این عده میگن که نه، ما مهاجر نمیخوایم. خارج از کتاب بخوایم مثال بزنیم، اتفاقی که دقیقاً در ایران برای مهاجرین افغانستانی افتاده همینه. ما از نیروی کار ارزون افغانستانی ها در همه زمینه ها داریم استفاده میکنیم، ولی در این حال میگیم ما مهاجرای افغانستانی نمیخوایم. این موضوع در دراز مدت میتونه موجب ایجاد جوامع سلسله مراتبی بشه که در اون طبقات بالا دارای حقوق کامل شهروندی هستند و این طبقات بالا مهاجرین خارجی را استثمار میکنن، همونطور که همین حالا هم در قطر و دبی و خیلی از کشورها دارن میکنن. این از بحث درباره شرط اول مهاجرت. شرط دوم مهاجرت میگفت که حالا اگه مهاجرین پذیرفته بشن، اونا موظفن تا در فرهنگ محلی خودشون رو ادغام کنن. اما این ادغام چه مرزهایی داره؟ اگه مهاجرین از یک کشور عمیقا مذهبی بیان، آیا ملزمن تا یه جهانبینی غیر مذهبی رو بپذیرن؟ آیا اونا باید از الگوهای سنتی پوشش و تابوهای غذایی خودشون دست بردارن؟ طرفدارای مهاجرت معتقدن مثلا مهاجرین اروپا نباید مجبور بشن خودشونو با هویت اروپایی وفق بدن. اونا معتقدن اگه اروپا یه چیزی رو به نام ارزش داشته باشه، اون ارزش همون آزادیشه. پس مهاجرین هم باید در همه زمینه‌ها حق انتخاب داشته باشن و آزاد باشن. در مقابل مخالفین مهاجرت میپذیرن که آزادی جزو مهمترین ارزش‌های اروپاست. ولی اونا مهاجرین رو متهم میکنن که اتفاقا اونا هستن که دارن همین آزادی رو زیر سوال میبرن. اونا میگن مهاجرین زن ستیزن، به خانواده‌هاشون زور میگن، در دین افراط میکنن و اگه اروپا بخواد همینطور از خاورمیانه مهاجر بگیره، خیلی زود اروپا به خاورمیانه دوم تبدیل میشه. این بحث پیچیده‌ایه که شاید قسمتی از این بحث و این مشکل اینطوری حل بشه که مهاجرین نشون بدن در بینش خودشون نسبت به جنسیت و سیاست لیبرال و مذهب بلند نظرن و اونطوری هم که مخالفین میگن نیستن. و اما بحث سوم. بند سوم در قرارداد مهاجرت میگفت که اگه مهاجرین تلاش صادقانه ای برای ادغام انجام بدن، کشور میزبان متعهد میشه اونا رو به عنوان شهروند درجه یک بپذیره. اما سوال اینجاست که دقیقاً چه زمانی لازمه تا مهاجرین به عنوان اعضای واقعی جامعه شناخته بشن؟ آیا مهاجرین نسل اول الجزایری، چنانچه بعد از 20 سال زندگی در فرانسه به عنوان فرانسوی کامل به رسمیت شناخته نشن، باید احساس ناخوشایند داشته باشن؟ یا مهاجرین نسل سومی که پدر بزرگاشون در دهه 1970 به فرانسه اومدن چی؟ اونا همچنان مهاجرن یا دیگه بعد از سه نسل باید شهروند درجه یک حساب بشن؟ طرفدارای مهاجرت توقع دارن تا مهاجرین سریعاً به عنوان شهروند پذیرفته بشن، در حالی که مخالفین مهاجرت خواهان یه دوره آزمایشی بسیار طولانی هستن. مشکل اصلی در این بحث شکاف بین زمانبندی شخصی و زمانبندی جمعیه. 40 سال از زاویه نگرش جمعی زمان بسیار کوتاهیه. پذیرفتن کامل گروه‌های خارجی توسط جامعه ظرف چند دهه توقع نابجاییه. تمدن‌های پیشینی که خارجی‌ها رو به عنوان شهروندای برابر در خودشون پذیرفتن، مثل امپراتوری روم، خلافت اسلامی، امپراتوری چین و ایالات متحده، همه به چند سده نه چند دهه تازه وقت نیاز داشتن تا این تحول رو به انجام برسونن. ولی خب همین 40 سال از زاویه نگرش فردی میتونه یه عمر باشه. برای نوجوانی که بعد از مهاجرت پدرش از الجزایر به فرانسه در خاک فرانسه متولد شده و به جای عربی به فرانسه صحبت میکنه و هیچ وقت هم الجزایر رو ندیده، فرانسه تنها خونه‌ایه که اون میشناسه و 40 سال زمان برای پذیرفته شدن زمان بسیار زیادیه. حالا ما این سه تا بحث و چالش رو مطرح کردیم، ولی در رأس تمام این اختلافات در خصوص تعریف دقیق قرارداد مهاجرت، سوال نهایی اینه که آیا اصلا هر دو جناح در مهاجرت به تعهدات خودشون پایبندن یا نه؟ اون سه تا شرط رو به کل رعایت میخوان بکنن یا نه؟ مخالفین مهاجرت استدلال میکنن که مهاجرین شرایط بحث دوم رو عملی نمیکنن، یعنی اونا تلاش صادقانه‌ای برای ادغام شدن نمیکنن و خیلی هاشون هم نظریات متعصبانه دارن. بنابراین کشور میزبان دلیلی برای متحقق کردن بحث سوم، یعنی به رسمیت شناختن اونا به عنوان شهروند برابر، نداره. در مقابل طرفدارای مهاجرت پاسخ میدن که این کشور میزبانه که در انجام تعهد خودش به قرارداد قصور میکنه. کشورهای میزبان علارغم تلاش‌های صادقانه اکثریت عظیم مهاجرین، شرایط رو برای ادغام مهاجرین دشوار میکنن و باز هم بدتر این که با مهاجرینی که به گونه‌ای موفقیت‌آمیز ادغام شدن، حتی در نسل دوم و سوم هم هنوز به عنوان شهروند درجه دوم رفتار میکنن. نکته ظریف بعدی اینجاست که اگه 1,000,000 مهاجر شهروندهای تابع قانون باشن، اما 100 نفر به گروه های تروریستی بپیوندن و به کشور میزبان حمله کنن، آیا به این معنیه که تمامیت مهاجرین به قرارداد پایبند نبودن و اونا نقض کردن؟ در مقابل اگه یه مهاجر 1,000 بار از یه خیابون عبور کنه بدون اینکه مورد اذیت و آزار قرار بگیره، اما یه بار توسط نجات پرستی مورد تعرض قرار بگیره، آیا این به این معنیه که بومی ها مهاجرین رو نپذیرفتن؟ تو بحث و نتیجه گیری درباره موضوع مهاجرت خیلی باید حواسمون به این نکات هم باشه. اما در زیر تمام این بحث ها یه سوال بسیار اساسی تر هم پنهان شده که به درک ما از فرهنگ انسانی مربوط میشه. سوال اینه که آیا امکان داره که مثلا وقتی آلمانی ها بر سر پذیرش 1,000,000 پناهنده سوری دارن بحث میکنن، محق باشن که اینطور فکر کنن که فرهنگ آلمانی به شکلی بهتر از فرهنگ سوریه؟ راحت‌تر بگم، آیا آلمانی حق داره که فکر کنه فرهنگش بالاتر از فرهنگ سوریه هست یا نه؟ برای اینکه جواب این سوال رو بدیم، یه نگاهی به گذشته بکنیم. 100 سال پیش اروپاییان بدیهی می‌دونستن که بعضی نژادها، به طور مشخص نژاد سفید، ذاتاً برتر از نژادهای دیگه هستن. در ادامه بعد از جنگ جهانی دوم و شکست خوردن فاشیست‌ها، نژادپرستی تقبیح شد و از نظر اخلاقی بسیار وحشتناک نشون داده شد. منتها به مرور نژادپرستی جای خودش رو به فرهنگ پرستی داد با یه سری تفاوت‌ها. نژادپرستی سنتی قویاً بر پایه نظرات زیست‌شناسی استوار بود. در اوایل قرن 20 در کشورهایی مثل بریتانیا، استرالیا و آمریکا چنین باوری رایج بود که برخی ویژگی‌های زیستی موروثی در آفریقایی‌ها و چینی‌ها باعث میشه که اونا از ذکاوت و ابتکار عمل کمتر و صفات اخلاقی پستری از اروپایی‌ها برخوردار باشن. انگار مشکل در خونشون بود. اون زمان این نظریات اعتبار سیاسی و علمی زیادی داشت. اما با پیشرفت علم این نظریات اعتبارشون رو از دست دادن و این بار مدعیا روی آوردن به فرهنگ. دوران این ادعا که سیاه‌پوستا به دلیل داشتن ژن ناقصی به کارهای خلاف روی میارن الان به سر اومده، ولی به جاش ادعا میشه که سیاه‌پوستا به دلیل وابستگی به فرهنگ‌های ناکارآمد و پستر دست به جرائم مختلف میزنن. بعد ماجرا اینجاست که قبلا نژادپرستا نمیتونستن سیاه‌پوستا رو به دلیل اینکه پوستشون رو سفید نکردن سرزنش کنن، اما فرهنگ پرستا میتونن آفریقایی ها یا مسلمون ها رو برای عدم پذیرش هنجارها و ارزش های فرهنگی غرب متهم کنن و این کارم میکنن. خیلی از ادعاهای فرهنگ پرستی 3 ایراد بزرگ دارن. ایراد اول این که فرهنگ پرستا اغلب برتری محلی رو با برتری عینی اشتباه میگیرن. یعنی اگه یه منطقه وضعش بهتره، لزوما معنیشی نیست که فرهنگش هم بهتره. ایراد دوم رو با یه مثال توضیح میدم. مثلا گفتن این که فرهنگ اسلامی خیلی خشنه، این جمله ادعای خیلی مبهمیه. چرا که باید اول بگیم منظور از فرهنگ اسلامی اصلا چیه؟ آیا منظور شبه جزیره عربستان در آغاز اسلام و قرن 8؟ آیا منظور امپراتوری عثمانی در قرن 16؟ آیا منظور پاکستان و افغانستان در ابتدای قرن 21؟ اصلا معیار این ادعا چیه؟ اگه ما بیایم امپراتوری عثمانی در قرن 16 رو با اروپای غربی در قرن 16 مقایسه کنیم، اون وقت نتیجه میگیریم که فرهنگ اسلامی در مقابل فرهنگ اروپای غربی اصلا خشن نیست و فرهنگ اروپای غربی خشنتره. اگه بیایم جلوتر و افغانستان در دوره طالبان رو مثلا با سوئیس امروز مقایسه کنیم، به نتیجه متفاوتی میرسیم. پس نمیشه انقدر کلی صحبت کرد. اما سومین و بزرگترین مشکل ادعای فرهنگ پرستا اینه که اونا خیلی وقتا افراد رو مورد پیش‌داوری قرار میدن. مثلا چون طرف داره از ایران به فلان کشور اروپایی مهاجرت میکنه، پیش‌داوری میشه که خب کسی که داره میاد ایرانیه، پس مسلمونه، پس تمام ایراداتی که من در ذهنم به مسلمون ها میگیرم در این آدمم هست. در کل بحث درباره مهاجرت بحث بین دو موضع‌گیری سیاسی برحق که باید از طریق رویه‌های دموکراتیک متعارف به سر انجام برسه و نباید تبدیل به جنگ مصالحه ناپذیر بشه. اگه 500 میلیون اروپایی مرفه نتونن چند میلیون پناهنده فقیر و ناچار رو در خودشون جذب کنن، اون وقت دیگه امیدی به اقبال انسان‌ها برای چیرگی بر مشکلات بزرگتر جامعه جهانی باقی نمیمونه. چیزی که شنیدید قسمت اول از روایت دو قسمتی خلاصه کتاب 21 درس برای قرن 21 بود که با همکاری ایمان نژادحد، ارسطو کریمی و نکیسا عبداللهی تولید شده. قسمت دوم به فاصله یه هفته بعد منتشر میشه. امیدواریم که تلاش تیم ما مورد رضایت شما قرار بگیره. منتظر نظرات و پیشنهادات شما هم هستیم. با امید دیدار، امیر سودبخش، اسفند 1402.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.